auf faschistische Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit.
That does not mean that victory may not be gained on a short of time.
Raport Chi.
به نام خدا، سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت هایی از تیولداران تنبل.
نورمنها نظام تیولداری با خودشون به همراه آوردن. شاه در رأس کوپه بود و دهقانها در کف اون. دهقانها باید جور همه رو میکشیدن. توی مزارع شاه کار میکردن، تو قلعش جوم میکندن، جاده‌هاش رو تعمیر میکردن و و و تمام اینا مجانی. بعد از اینا و تو وقت اضافی میتونستن برن و روی یک کف دست زمین خودشون کار کنن. بعد دهقانا موظف بودن به جناب لرد که همون تیولدارشون بود خراج یا همون مالیات بپردازن. دهقان برای آرد کردن قلش، آبگیری سیبهاش یا پخش نونش تو تنور نکبتی لرد هزینه میدار.
میخواین بدونین نظام تیولداری چیه؟ به این مکالمه گوش کنین.
من یه رعیتم، اربابم اجازه میده روی زمین زندگی کنم، در عوض منم براش کار میکنم. من یه بردم، تو پایین ترین طبقه ممکن.
من که حتی از تو هم پایین ترم.
من یه دهقان آزادم، من روی زمینی که متعلق به اربابه کش میکنم، در عوضم به اون اجاره میدم. من بدبخت و مفلوکم.
من یک سرخشورم، زمینو از شاه گرفتم، در عوض هر وقت به من نیاز داشته باشه براش میجنگم. فقط و فقط میجنگم و میجنگم و میجنگم.
وقتی هم که آقا جنگ تشریف دارن، کی باید مراقب امور زمین همینا باشه؟ من بیچاره.
من شاهم. من زمین ها رو به اراده خدا به دست آوردم. عوضش به درگاه او دعا می کنم. کلیسا می سازم و در راه کلیسا می جنگم، ولی همیشه یکی هست که چشش به تاج تخت منه.
منم همیشه سعی میکنم براش پسرایی به دنیا بیارم که خاندان سلطنتی تداوم داشته باشه. عجب زندگی سختی.
من تا اونم، من مرگم. تا جایی که میدونم همه با هم برابرم، ولی یکم تا اون برای کل جهان بدکم نیست.
تا اون در قرن 14 میلادی به طور قطع دنیا رو تغییر داد. پس از مرگ سیاه دیگه دهقانهای زیادی باقی نمونده بودن. دهقانها کمیاب و در نتیجه ارزشمند شده بودن. لابد به نظرتون دهقانها اگه میمردن بهتر بود، ولی اینطور نبود. دهقان وقتی میمرد بهترین مال و اموالش رو ارباب ستمگر بالا میکشید. هر چی نباشه دهقان در طول زندگیش همه چی رو از اون قرض گرفته بود. پس جای تعجب نداره که دهقانا شورش کنن. راپورت هایی از شورش دهقانان در نظام تیولداری.
قرن‌های میانی مصیبت بار دهقان‌ها عمر کوتاهی داشتند، اما همینم فلاکت بار بود. اگه از کار زیاد کشته نمی‌شدن، ممکن بود بر اثر چیز پیش پا افتاده‌ای مثل دندون فاسد بمیرن. ذخیره سازی مواد خوراکی برای زمستون ممکن بود منجر به مسمومیت غذایی بشه. بعدم نوبت مرض‌های نازنازی بود که چش به راهشون بود، مثل آتش سن آنتونی، اینجوری که بازو یا پا چنان میسوخت و گر میگرفت که انگار آتش گرفته بود، بعدم از بدن جدا میشد.
وقتی هم که میمردن امیدوار بودن به بهشت برن، ولی نقل کردن که روح دهقانها به بهشت نمیرفت. در حالی که دهقانا وسط مزارع یخ می زدن، توی چاله ها جون می دادن یا توی محله های فقیر نشین از گرسنگی می مردن، افراد مرفه تفریح می کردن. در قرن 14 میلادی کنت روبر از آرتوا باغ خیلی دلگشایی داشت. توی این باغ این موارد بود: مجسمه هایی که وقتی از کنارشون رد می شدی به سمتت آب می پاشیدن، تلهی که وقتی توش سقوط می کردی روی یه تخت از پر می افتادی، مجسمه ای که مثل توتی برات جیغ جیغ می کرد، اتاقی که وقتی درشو باز می کردی مثل تندر با یه قرش از آدم استقبال می کرد.
پس جای تعجب نداره که دهقانها از نجیبزاده های قلعه نشین متنفر بودن. دهقانها مدرسه نمی رفتن، ولی یه جمع زدن و بلد بودن. اونا می دونستن که تعدادشون خیلی بیشتر از نجیبزاده هاست. برای همین در سال 1358 میلادی دهقانهای فرانسوی تصمیم گرفتن که خودشون بر اوضاع مسلط بشن. شورشی های فرانسوی و با نام ژاکری میشناختن، چون اولا به هر دهقانی ژاک میگفتن، مثل جان تو انگلستان که اسم خیلی مرسومی بود. پس میشد انقلاب یا شورش ژاک ها. دوما اونا کت های چرمی دباغی شده بالشتک دار میپوشیدن که یه نوع زره ارزون قیمت محسوب میشد و به این ژاکت ها ژاک میگفتن. پس میشد انقلاب ژاکت پوش های چرمی دباغی شده بالشتک دار. حالا هر کدومه که دوست داشتین انتخاب کنین. هر دوتا توضیح درسته، شاید هم هر دوتا غلط باشه. البته دهقانها اهل سازماندهی و این حرفا نبودن، این کار نجبا بود. اول کار ژاک ها چند تا نجیب زاده رو که غافلگیر شده بودن کشتن و بعد ادامه داستان.
تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر،
خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند، درود و سپاس بیکران بر شما عزیزانی که همچنان رادیو سوا رو همراهی میکنید.
بگو عزیز من میمونی واسه روزای بارونی من بشی، سختی واسه لحظه
شهامت همیشه فریاد زدنی است. گاهی صدای آرامی است که در انتهای روز میگوید فردا دوباره تلاش خواهم کرد. درود بر شما هموطن عزیز و گرامی که صدای رادیو سوا رو داری میشنوی. صدای ما پیام های شادی است که به قلب های مهربونتون هدیه میدیم. به آقای جواهری تهیه کننده خوب ما دارن برامون ترانه یا بیست دست نمیدونم ولی لوری هستش داره پخش میکنه. درود به همه شما لور زبان ها، کرد زبان ها، آذری ها، شمال، شرق، جنوب. اگر جایی رو از قلم انداختم منو ببخشید. هموطن خوبم، همه تون رو دوست داریم. رادیو سبا موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز میگه چی؟ میگه شعارش چیه؟ بیایید شوخ‌طبعی را از خانه آغاز کنیم. میدونم این روزها کرونا حال و حوصله واسمون نذاشته. خب ما هم حال و حوصله‌ش رو میگیریم وقتی سیستم ایمنیمون رو قوی بکنیم و رعایت بکنیم شیوه نامه‌های بهداشتی رو. به هر حال حساب کار دستش میاد. حالا فعلا دلامون خوش باشه تا سیستم ایمنیمون هم قوی بشه و جلوی کرونا بمونیم. دستا شسته، فاصله ایمنی رعایت، ماسکا زده، یا علی. میریم به جنگ کرونا. هموطن ایرانی، سلامتی برات آرزومندیم. درود بر شما کادر درمان، خدا قوت خواهرم برادرم، انشاءالله که سلامت باشی. رادیو سبا بهترین ها رو براتون آرزو داره.
نه هر مطاوی نمون مایدن نه هر مطاوی نمون مایدن نخواشی نه رنگ نه بهار دیری نه ساخی نه می نه خمار دیری نه ساخی نه می نه خمار دیری
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال
دارید. اگه اهل شب بیداری هستین و تا ساعت 2-3 بامداد یا خوابتون نمیبره یا سر کار هستین، یکی از گزینه های خوب برای گذران این ساعت های شبانگاهی شرکت در یک دوره همی رادیویی.
دوره همی که سالهای سال داره برگزار میشه. سه‌شنبه ساعت 30 دقیقه بامداد، راه شب رادیو ایران.
شب و سکوت و صدای دلانگیز ناله ها و ناله های عاشقان راه دور، انحنای قامت شب را در آسمان پرستتانه میشه. راه شب
شهاب نادری هستم، تهیه کننده ی راه شب دوشنبه شب ها، یعنی همون راه شبی که بامداد سه‌شنبه روی آنتن میره و با اجرای داوود خان حیدری استادم هر هفته شنونده اون هستید. موضوعی که این هفته نشانه گیری کردیم برای برنامه وام گرفته از کلام سعدی هست که پندی درش نهفته داره. سعدی میگه رنجوری را گفتند دلت چه میخواهد، گفت آن که دلم چیزی نخواهد. این نشانه گیری این هفته ماست، دل بخواه ما در دوره‌ای که شاید در رنجی و سختی و دشواری گرفتار میشیم، دل بخواهمون چی هست؟
این که آدم تو روزای سخت هوای هم نوعش رو داشته باشه کار مهمیه، وگرنه تو روزهایی که همه چی بر وفق مراده و شرایط خوبی بر زندگی و کار ما حکم فرماست که خیلی ها هستن احتمالاً که به یاد کمک به دیگران هم میفتن.
این روزا شیوع ویروس کرونا اون شرایط خاص و سخت رو ایجاد کرده. برنامه مهربان باشیم رادیو معارف فردا صبح از مهربانی با همسایه ها خواهد گفت.
مهربان باشیم.
ابوالفضل سلیمانی هستم، تهیه کننده برنامه صبحگاهی مهربان باشیم از رادیو معارف. این برنامه با محوریت موضوعات اجتماعی هر روز صبح از ساعت 6:45 دقیقه تا 8 صبح تقدیم شنوندگان عزیز و نازنینمون میشه. روز سه شنبه با توجه به وضعیت بیماری کرونا که اتفاق افتاده برای کشورمون و قدری هم مسائل اقتصادی، سعی میکنیم به موضوع همسایه ها و توجه به همسایه مداری بپردازیم. اینکه چقدر ما از حال همسایه هامون آگاه هستیم و اینکه اصلا برامون مهمه همسایه‌مون تو چه وضعیتی داره زندگی میکنه، این سوال برنامه ما و موضوع برنامه سه‌شنبه مهربان باشیم از رادیو معارفه.
وقتی در یک زمینه اقتصادی امکان تولیدات فراوان و با کیفیت توی کشور وجود داره و این امکان تا حدیه که اون محصول به مقدار زیاد به کشورهای دیگه هم صادر میشه، دیگه واقعا باید تو قصد و غرض کسایی که میرن و محصولات مشابه خارجی رو اونم در حجم زیاد وارد میکنن و بازار داخلی رو اشباع میکنن شک کرد.
برنامه تابلوی واردات فردا که از رادیو اقتصاد پخش میشه از بلایی میگه که واردات بی رویه سر صنعت تولید دمپایی آورده.
میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
با 324 انتخاب آسان است.
مسیر زندگی یک تناب باریک است. اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید، سقوط شما حتمی است. اتفاق اول باید در درون من رخ دهد تا تکرار آن را در دنیای بیرون ببینم. پس من می توانم بهترین باشم. در مقابل سختی ها همچون جزیره باش که دریا هم با تمام عظمت و قدرتش نمی تواند سر او را زیر آب کند. سعی برای بهتر بودن بهتر از این است که وانمود کنی که بهتری.
همراهان گرامی، ساعت 21:30 دقیقه است. با هم بشنویم آخرین برنامه این بخش رو.